بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اگر سه سوال پاسخ داده بشه، پاسخهای حکیمانه استوار و دریافت انسان هم دریافت جدی باشه و پذیرش انسان پذیرش نورانی باشه، تحول و تغییر جامعی در باطن انسان، در فکر انسان و در زندگی انسان و عمل انسان اتفاق خواهد افتاد. انقدر هم این خط مستقیم مهمه که خداوند متعال هم در قرآن کریم به پرسش‌های حکیمانه و منطقی جواب داده و گاهی هم اگر پرسشی مطرح نبوده خود پروردگار پرسش مطرح کرده و جواب داده. به خاطر ظهور همین تغییر و همین تحول، ولی این تغییر و تحول فقط بستگی داره به قبول انسان، باور انسان، پذیرش انسان. دوزخی شدن همه دوزخیان در قیامت فقط مربوط به این نقطه است: قبول نکردم، باور نکردم، نپذیرفتم. به تناسب ایام سوال اول اینه که حسین علیه السلام کیست؟ شیعه او کیست؟ و اونی که شیعه شناخته میشه و شیعه واقعیه از این شیعه بودنش چه سهمی میبره، چه نصیبی میبره، چه بهره‌ای میبره؟ معرف حضرت ابی عبدالله الحسین در مرحله اول خداست، هم از طریق گفتاری که با انبیایش داشته بر اساس اون چه که ائمه ما برای ما نقل کردن و همه گفته های پروردگار در حق ایشون در وجود مبارکه ایشون متجلیه، یعنی در روایات چیزی نیست که گفته شده باشه از جانب خدا ولی در ایشون نیابیم نبینیم. معرف دوم پیامبر بزرگوار اسلام و معرف سوم هم ائمه طاهرین علیهم السلام. معلومه اگر کسی بخواد اوصاف بیان شده از جانب خدا و پیغمبر و ائمه رو درباره ایشون، شخصیتشون، عظمتشون، اخلاقشون، گستردگی وجودشون، امامتشون، گریه بر حضرت، زیارت حضرت، زمینی که در اونجا دفنه، عاقبت این زمین در قیامت و قیامت خود اونها، اگر کسی در مقام بیان همه این حقایق درباره ایشون بخواد در بیاد خیلی زمان میبره، خیلی وقت میبره، کار چند سال و زمانهای طولانی نیست. یکی از مراجع بزرگ تقلید ایشون می فرمودن من نمونه آخوند خراسانی رو در دریافت مایه‌های اسلام کم می‌شناسم که کسی به این قدرت فکری و عقلی ریشه ها و حقایق اسلام رو شناخته باشه. ایشون علاوه بر علمش، من در زندگی نامشون که حدود 1000 صفحه هست و 90 نوشته خوندم، در زهد و ورع و تقوا و عبادت و گریه در زمان خودش حرف اول رو میزد. او یه انسانی بوده که نسبت به دنیا قطعا به مقام انسلاخ رسیده بود، با اینکه عظیمترین پست معنوی رو خدا نصیبش کرد. که حالا این مقام چه مقامیه بحث لازم داره، با چه مقدماتی با چه مایه های آدم به این مقام میرسه. این مرجع بزرگ تقلید میفرمودن که بعد از فوت ایشون یکی از بزرگان دین او رو در عالم رؤیا مشاهده کرد، به آخوند خراسانی فرمود، عرض کرد چی شد بعد مرگتون؟ فقط یه جمله جواب داده بود که ما وقتی اومدیم این طرف امام حسین رو شناخت، اونجا بودیم اصلا نفهمیدیم کیه. یعنی انگار همه دنیا گنجایش عظمت او رو نداره. مگر به وسیله یه اوصافی که طبع ما باهاش عادت داره یا شناخت داره ایشون رو بشناسیم. مثلا فرض کنید یه آدم کریم که طبعش با کرم عادت داره راجع به کرم ابی عبدالله بگیم، از ناحیه کرم حضرت رو بشناسه و بوختش هم ببره. یعنی وقتی کرم او رو برای کریم بگن، تازه کریم میفهمه بخیله. وقتی عبادت او رو برای عابد میگن، تازه عابد میفهمه که عبد نیست. وقتی خلوص او رو برای مخلص میگن، تازه مخلص میفهمه که هنوز گرفتار ریاست. وقتی نور او رو برای یه نورانی بگن، تازه نورانی میفهمه هنوز در ظلمت. اینه داستان. که از طریق حتی اوصافی هم که طبع پاکان بهش عادت داره قابل شناخت کاملی، چه برسه مستمع کسی باشه که از ارزشها خالیه. حسین علیه السلام یه مستمعی میخواد که وقتی بخوان او رو معرفی بکنن خیلی گوشش باز باشه و عقلش فعال باشه و قلبش عرشی باشه. اونی هم که در قلب ماست، درسته که ابی عبدالله، ولی گوهر مکنونه، ولی ناشناخته، تنها. انه فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. خیلی درک شخصیت ایشون مشکل، خیلی. معاویه با این که یه آدم نفهمی بوده در معرفت دینی، آدم جاهلی بوده، آدم 100% تاریکی بوده، آدم ظلمانی بوده، ولی در این حال قبل از مرگش به یزید میگه تو این مملکتی که میخوای حکومت بکنی با هر کی میخوای درگیر بشی بشو، بر ریشه‌شو بکن. حتی اسم میبره، میگه به این افراد که دست پیدا کردی تیکه تیکه‌شون. اما یزید حریم ابی عبدالله حسین رو حفظ کرد. اون که آدم کاملا جاهلی بوده در این زمینه، آدم بیمعرفتی بوده، آدم ظلمانی بوده. ش 4 جمله برای امروز انتخاب کردم که اول هفتمونو در کمال نورانیت شروع بکنیم، چون هفته‌ای که درش قرار گرفتیم با 3 روز قبلشو خدا در قرآن بهش قسم خورده، والفجر ولیال عشر، که حتی اهل تسنن از جمله طبری در تفسیر قرآنش نقل میکنه، البته سنیگریش رو اعمال کرده تو نقلش، به جای قالت قیله گفته، نخواسته به ما معرفی کنه گویندش کیه، که ولیال عشر طبری اهل تسنن در جلد دهم تفسیر قرآنش میگه این قسم به 10 شب 10 شب عاشوراست، ولی به جای بالا گفته بیله، عیبی نداره بگه، هر کسی بر طینت خود میتاند، ولی باز حالا پنهانش نکنی یه مقدار رو بگو ما قانعیم. بقیهشو میریم از امام صادق میپرسیم، طوری نیستش شما حرف نزنیم. خدا به پیغمبر میگه ردبندی این قرآن بر عهده شخص من، ان علینا جمعه، درست سوره اقرأ و اول نازل کردم، ولی خودم باید بگم که در تنظیم کتاب سوره علق کجا قرار بگیرد. حتی نقشه ترتیب سوره رو به پیغمبر اجازه نداد طرح بکن، خود حضرت حق ترتیب داد، حمدو بذار اول، بقره دوم، آل عمران سوم، نساء چهارم، انعام، اعراف، انفال، توبه، یونس تا سوره ناس. نام سوره ها هم خدا قرار داد. اسم این سوره چیه؟ آتینا که سبعا من المثان، اسم گذاریش هم پای خودش. حالا شما در این که این قسم به 10 شب قسم به 10 شب عاشوراست بگو قیله، نگو کی گفته، عیبی نداره، تو بر طینت خودت بتن، بگو گفتن. بالاخره ما میریم و اون منابع معارف رو پیدا میکنیم، روشنتر برای ما حرف بزنم. امام ششم میفرماید تو نامگذاری این سوره 2 نام براش انتخاب شد، سوره الفجر و سوره الحسین. بعد امام صادق میگه علت نامگذاری سوره به نام حسین لمکان آیه آخره، که این آیه رو خدا برای حسین ما قرار داد، یه بار به پیغمبر نازل کرد، یه بارم با صدای خودش خدا کنار گودال یا ایتها النفس مطمئنه، دیگه دنباله آیه رو چه نیازی داره دنبال بکنیم؟ حسین کیه؟ نفس مطمئنه. حالا نفس مطمئنه چیه؟ اینو دیگه باید ملا صدرا رو دعوت بکنیم، خودمونم بشیم مستمع. سید حیدر آملی رو از قرن هفتم بیاریم بیرون، خودمون بشیم مستمع. تو این اواخر حاجی سبزواری رو دعوت بکنیم، اینایی که با حکمت و با عرفان و با قرآن و با روایات و با معقولات و با مسائل ملکوتی یه عمری سر کردن، بگیم شما نفس مطمئنه رو تشریح بکن. تا ملا صدرا از طریق حرکت جوهریش برای ما ثابت کنه که چی شد، چه حرکتی از اصل ذات ابی عبدالله شروع شده، نه عمل و اخلاق، چه حرکتی از اصل ذات و جوهره او شروع شده که شده نفس مطمئن. شما میدونید جهنم کجاست در قیامت؟ طبق آیات و روایات به طور یقین هفت طبقه جهنم تو همین زمینه، همینی که الان هست. بهشت میدونید کجاست؟ اصلا روی این زمین نیست. قرآن آدرس میده در سدرت المنتها، هیچکی هم نمیدونه سدرت المنتها کجاست، کدوم کهکشانه، کدام سیاره. در قیامتی که بهشتی که عرض و هست سماوات ول عرض در اونجا جا گرفت، حالا اون سیاره چقدر گسترده است که ظرف بهشته. اون وقت نه یه روایت، نه دو روایت، نه سه روایت، ائمه ما با روایات سنددار نقل میکنن قیامت که میخواد برپا بشه خطاب میرسه. این قطعه ای که حسین و یارانش دفنن اینو از زمین جدا کنیم و در جای جای بهش تقسیم کنید که هر هشت طبقه بوی کربلا رو بده. شما این بدن ها چی کار کرده؟ بدنهای شهید شده، کشته شده با اتصال به یه قطع زمین کاری کرده که این قطعه باید از اینجا کنده بشه، تو اینجا جهنم میخواد برپا بشه. یعنی جایی که بوی دوری هم از حسین من باشه از جهنم خبری نیست. بوی دوری، چیزی که به او منسوب از جهنم خبری نیست، گرچه زمین مرده باشه. چه برسه به این که یه انسان معموم او بشه، شیعه او بشه و قلبش خانه عشق و چشمش محل گریه برده. Allah Allah. نه بیایید شما رو به حق سید و شهدا در حق خودمون یه قضاوت عادلانه بکنیم. حالا من به ارزش‌های دیگه اشاره نمیخوام بکنم، به قول علما نفی اثباتشه نفی با ادا نمیکنه. من دارم در این ارزش حرف میزنم، این دلیل بر این نمیشه که ارزش‌های دیگر مثل توحید، مثل عبادت، مثل باور داشتن نبوت و معاد با ما چه میکنه. اونا هم سر جای خودش کار میکنه و اونا اگه نباشه ارزش‌های دیگه نمیتونن به ما قیمت بدن. حالا ما در این ارزش صحبت میکنیم، ارزیابی بکنیم که ما بدون حضرت سید الشهدا کی هستیم؟ کشتی به چند کیلو گوشت و پوست و خون شم میخرن ما رو هیچی. ما ارزش داریم اما از کسی دیگه این ارزش رو گرفتیم. شما برو یه پنج شیش و شیشه سرنیزهی که سرکه میریزن، شربت میریزن، میفروشن، ببر خونتون، همین جوری مستقلن انقدر گریه کن تا این شیشه ها پر بشه و بعدم برو در هر مغازه‌ای و حتی برو در خونه خدا بگو این شیشه ها پر از گریه منه. چند میگن هیچی، خالیش کن سرکه توش بریز. چند یعنی چی؟ اما این چشم وقتی وصل به اون شد یه قطره گریه کن. چون در روایاتمون حتی داره چشمی که یه قطره برای او گریه کنه خدا میخره، خدا پاداش میده به این یک قطره. نه اینکه این آب قیمت داشته باشه، این آب متصل قیمت داره. این آب متصل، نفس مطمئن، به خدا خیلی حرف در این نفس مطمئن است. چه ارزشی داریم ما بدونه؟ هیچ. شبی در محفلی با آه و سوزی شنیدستم که پیر پاردوزی چنین می گفت با پیر عجوزی، گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، گرفتم آن گلو کردم خمیری، خمیری نرم و تازه چون حریری، معطر بود و خوب و دلپذیری، بدو گفتم که مشگی یا عبیری که از بوی دلاویزه تو مستم، همه گلهای عالم آزمودم ندیدم چون تو عبرت نمودم، چو گل بشنفت این گفت و شنودم به گفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم، ولیکن مدت. حالا مدت ما که کم نیه، ما از رحم مادر با این گل نشستیم تا حالا. گولم نخوریم به تر از او رو در عالم پیدا نمی گولم نخور گول هیچی رو نخور نسبت به شؤون ایشون ابدا گول هیچ سخنرانی مقالهی ماهوارهی و گفتهایی رو نخورید. تمام والله بر اثر حسادت کینه حقد انجام میگیره. گول نخور. اگر گرفتار یه فیلسوف معاب شدیم یه ساعت براتون سخنرانی کرد، اگه گرفتار یه روشن فکر شدین یه ساعت براتون سخنرانی کرد، اگه دوچار یه پشت هم انداز شدین یه ساعت براتون سخنرانی کرد بر رد گریه. گوش بدین جوابش هم ندین، چون قرآن میگه ازا خاطب هم الجاهلونه قالوا سلاما، تموم که شد جلو روش این مادر داغ دیده برای ابی عبدالله گریه. اینا حسودن، بخیلن، دشمنن، دشمن. بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم. نمیدونید ارتباط با ایشون چی کار میکنه. شاید مستمعین جدیدی داشته باشیم نشنیده باشن این مطلبو. ما که از بچگی پای منبرا بودیم زیاد شنیدیم. هر چی هم میگیم کهونه نمیشه، این نوعه. سید چیه ایشون کهونه نمیشه. پیغمبر اسلام از مسجد اومدن بیرون، چهار پنج نفرم دنبالشون اومدن، ظاهرا نرفتن منزلشون، در خونه از تو مسجد باز میشد دنبال کاری میرفتن. وقتی میگیم رسول خدا یعنی رسول خدا. شما برای شناخت پیغمبر کافیه 7 آیه فقط در قرآن ببینید. حالا آیه که زیاد داریم، بیش از 200 آیه راجع به پیغمبر داریم. از این 7 آیه 2-3 تاشو کافیه فقط دقت بکنید که ایشون کیه. من یطیع الرسول فقط اطاع الله، الذین یبایعونک انما یبایعون الله. هر کی با تو بیعت بکنه با خدا بیعت کرده، نمیگه مثل این است که با خدا بیعت کرده. هر کی با تو بیعت کنه با خدا بیعت کرده. هر کی مطیع تو باشه مطیع خداست. من یطیع الرسول فقط اطاعم. البته افرادی که معرفت چندانی ندارن توقع ندارن، ولی اونی که اهل معرفت این چیزا براش ارزشه. مثلا توقع ندارن پیغمبر تندتر راده، توقع دارن ایشون با یه دنیا سنگینی و وقار راه برن. ولی این پنج شیشتا یه مرتبه دیدن پیغمبر به حالت دو و خیز برداشت دوید، پنج شیش تا بچه تو هم دیگه داشتن بازی میکردن، رفت تو این بچه ها و یه بچه 6-7 ساله رو بغل گرفت، اومد کنار دیوار نشست و بچه رو رو زانوش گذاشت و هی دست به سر و گوشش کشید و بوسیدش و نوازشش کرد و بچه رو گذاشت زمین و بلند شد فرمود برید. مثلا توقع نداشتن این دویدن و این خیز برداشتن و بعد رو خاکا نشستن و یه بچه گرت و خاک آلوده ای رو روی دامن نشوندن و اینجور محبت کردن و گفتن آه کیه این بچه؟ فرمود جزء 72 نفر بسید. میفهمین ارزشتون؟ ولیکن مدتی با گل نشستم، گل اندر زیر خود گسترد پر کرد، مرا با هم نشینی مفتخر کرد. شو عمرم مدتی با گل گذر کرد، کمال هم نشین در من اثر کرد، وگر نه من همون خاکم شم با از راویان ما، عالمان ما، تکیگاه‌های فقه ما، زرارت ابن اعین که فوق العاده مورد محبت امام باقر و امام صادق، یه فقه سیاره، یه عقل سیاره، یه ارزش سیار، انسان فوق العاده ای. بعضی مطالب از نظر بار معنوی خیلی سنگینه، نه الفاظ. زراره میگه من صبح خدمت وجود مبارک امام ششم رسیدم، فرمودن زراره دیروز درس نیومدی، نبودی تو مجلس. عرض کرد یا ابن رسول الله کار داشتم. و این چه کاری بوده که تو رو از اومدن به جلسه درس من باز داشت؟ به قول ما اختلاط میکردن با هم، عشقی با هم حرف میزدن، و الا امام که طبق قرآن مشرفه به همه اموره، سیر الله و عملکم و رسوله و المؤمن. اما اگه پنهانکاری میخواستم بکنن، خب این حرفا به ما نمیرسید، بعد عادی میگذروندن که این فرهنگ خودشو نشون بده. کار داشتن. این چه کاری بوده که انقدر مهم بوده که درس امام صادقو ترک کرد؟ حالا خانومت مریض بوده، به داداشش میگفتی ببره دکتر، به خواهرت میگفتی ببره دکتر، بچه‌ت مریض بوده به پدر بزرگش میبردش دکتر، کار مالی داشتی بعد از ظهر انجام میدادی، این چه کاری بوده که نیومدی زراره؟ گفت یبن رسول الله 5-6 تا از اون باحالا رو دیرو دعوت کرده بودم، روزه داشتم. بعد فرمودن دیروز خود منم اونجا بودم. عرض کرد یا ابن رسول الله درست من یه شبه انگار حس کردم. فرمود نه شبه نبود، خودم بودم. گوی ابن رسول الله خودتون بودین، چرا تو تشریف نیاوردین؟ دم کفشا نشسته بود. فرمودن زراره شما ظاهر این مجالس رو میبینین، خودت بودی و چند تا رفیقای با حالت، خوبم گریه میکرد باریکلا، اما چرا من بیرون اتاق کنار کفشا نشسته بودم؟ زراره یه روزه خون مثل من که بلد روزه بخونه، یه مستمع مثل شما یه دونه، دوتا هم بیشتر نه. به محض اینکه زراره یه نفر روزه بخونه، یه نفرم گریه کنه، مادرم حاضر. زراره من به احترام مادرم نیومدم.